کتاب ذکر مبارک جلد یک صفحه 44.
بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم.
ترجمه آیه.
آیه 260. و یاد کنید هنگامی که ابراهیم گفت ای پروردگار من، به من نشان ده که مردگان را چگونه زنده می کنی. خدا فرمود آیا به قدرتم نسبت به زنده کردن مردگان ایمان نیاورده ای؟ گفت چرا؟ ولی مشاهده کیفیت این حقیقت را خواستم تا قلبم آرامش یابد. خدا فرمود 4 پرنده بگیر و آنها را برای دقت در آفرینش هر یک به خود نزدیک کن و بعد از کشتن و ریز ریز کردن و مخلوط کردنشان به هم بر هر کوهی در این منطقه بخشی از آنها را قرار ده. سپس آنها را بخوان که شتابان به سویت می آیند و بدان که یقینا خدا توانای شکست ناپذیر و حکیم است.
تفسیر آیه.
در روایات آمده است که روزی ابراهیم علیه السلام از کنار دریایی می گذشت. مرداری را دید که در کنار دریا افتاده، در حالی که مقداری از آن داخل آب و مقداری دیگر در خشکی قرار داشت و پرندگان و حیوانات دریا و خشکی از هر سو آن را طعمه خود قرار دادند. با مشاهده این صحنه به فکر فرو رفت که چگونه خداوند اجزای این مرده را که در بدن حیوانات دیگر پراکنده شده است دوباره به بدنش برمیگرداند. لذا از خداوند درخواست کرد تا شیوه زنده کردن مردگان را به وی نشان دهد. خداوند نیز به وی امر کرد تا 4 گونه پرنده مختلف شامل طاووس، خروس، کبوتر و کلاغ را که هر یک مظهر صفات مختلفی هستند قطعه قطعه کرده و اجزای آن را در بلندی کوه‌های مختلف قرار دهد. سپس هنگامی که آنها را صدا زند خواهد دید که اجزای آن پرنده ها بلا فاصله و شتابان به سمت وی پرواز خواهند کرد. حقیقت درخواست ابراهیم علیه السلام. فعل ارینی از رؤیت به معنای دیدن است و از آن فهمیده می شود که ابراهیم علیه السلام می خواست زنده شدن مردگان را مشاهده کند، نه آن که بر زنده شدن آن استدلال شود. بنابراین در اعتقاد وی تردیدی وجود نداشت. همچنین واژه کیفه بیانگر این نکته است که او در پی آگاهی از اصل احیای مردگان نبوده، بلکه چگونگی آن را از خدا درخواست نموده است. از امام رضا علیه السلام درباره قال بلا ولکن لیطمئن قلبی سؤال شد که آیا در دل او، یعنی حضرت ابراهیم علیه السلام، شکی بود؟ آن حضرت فرمود نه، ولی او از خداوند چیز بیشتری درخواست نمود. واژه تحیی نیز مؤید این مطلب است، زیرا حکایت از این دارد که ابراهیم علیه السلام می‌خواست بداند حیات چگونه بر موجودات اضافه می‌شود، نه اینکه مردگان چگونه حیات می‌یابند. زیرا تحیی از ماده احیا به معنای زنده کردن است، نه از تحیی به معنای زنده شدن، بنابراین پرسش از چگونگی جمع شدن اجزای پراکنده مردگان و پیوند خوردن آنها به یکدیگر نبوده است، بلکه از کیفیت افاضه حیات بر آنان و تحقق یافتن صفت محیی در خداوند است. به عبارت دیگر، ابراهیم علیه السلام می‌خواست بداند خداوند با مردگان چه می‌کند که زنده می‌شوند و چگونه زمام حیات موجودات به دست خداوند است. سوال: ابراهیم علیه السلام می‌خواست از چه مطمئن شود؟ بالاترین مرتبه ایمان اطمینان قلبی است که با شهود حاصل می‌شود. ابراهیم علیه السلام نیز که ایمان کامل داشت و خلیل الله بود، برای آنکه به نهایت مرتبه ایمان قلبی برسد، از خداوند تقاضا نمود تا زنده شدن مردگان و تجلی اسم محیی را شهود نماید. در روایتی از امام رضا علیه السلام وجه دیگری نیز آمده است. خداوند متعال به ابراهیم علیه السلام فرموده بود: من از میان بندگانم فردی را به عنوان خلیل و دوست خود برمی‌گزینم، به گونه ای که اگر از من زنده کردن مردگان را بخواهد اجابت خواهم کرد. ابراهیم علیه السلام به دلش افتاد که مقصود خداوند خود وی است و به همین دلیل گفت: خداوندا، به من نشان ده که چگونه مردگان را زنده می کنی؟ و خدای تعالی در جوابش پرسید: مگر به معاد ایمان نداری؟ بیان داشت: چرا؟ ولی می خواهم مطمئن شوم که خلیل تو من هستم.
پیام آیه:
یأتینک سعیا. معاد جسمانی است و در قیامت بازگشت روح به همین ذرات بدن خواهد بود.
مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم.
ترجمه آیه:
آیه 261. مثل آنان که اموالشان را در راه خدا انفاق می کنند مانند دانه است که 7 خوشه برویاند، در هر خوشه 100 دانه باشد و خدا برای هر که بخواهد چند برابر می کند و خدا بسیار عطا کننده و داناست.
تفسیر آیه:
پاداش انفاق. محور کلی این آیه تا آیه 274 انفاق است. در این آیه بیان شده است که هر کس مال خود را در راه خدا انفاق کند، گویا بذری را در زمین کاشته است که از هر دانه آن 7 خوشه درآید و در هر خوشه 100 دانه. بنابراین مالی که در راه خدا انفاق می شود، چنان بذری سبب شکوفایی چند برابر جامعه خواهد شد. در ادامه پاداش انفاق را در همین حد نیز محصور نمی کند و می فرماید: خدا برای هر کس که بخواهد چند برابر می کند و او وسعت دهنده داناست.
پیام آیه:
انفاق تنها پاداش اخروی ندارد، بلکه سبب رشد و تکامل وجودی خود انسان می‌گردد. فرموده مثل الذين ينفقون، نه مثل ما ينفقون. ينفقون، قرآن کسانی را می‌ستاید که انفاق سیره همیشگی آنان باشد. فعل مضارع دلالت بر استمرار دارد. کمثل حبت انبتت سبع سنابل، استفاده از مثالهای طبیعی مطالب را برای همه مردم در هر سن و شرایطی که باشند قابل فهم می کند.
الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
ترجمه آیه.
آیه 262. کسانی که اموالشان را در راه خدا انفاق می کنند، سپس بر کسی منت و آزاری به دنبال انفاقشان نمی آورند، برای آنان نزد پروردگارشان پاداشی شایسته است. نه بیمی بر آنان است و نه اندوهگین می شوند.
تفسیر آیه.
آداب و شرایط انفاق. تحقیر نیازمندان و منت بر آنان ارزش و ثواب انفاق را از بین می برد. زیرا هرچند احتیاج فرد نیازمند با قبول انفاق برطرف می شود، ولی از سوی دیگر شخصیت او تحقیر می شود و روشن است که حفظ آبرو و تکریم شخصیت افراد بسی مهمتر از برآوردن نیازهای مالی آنان است.
قول معروف و مغفرت خیر من صدقت یتبعها اذى والله غنی حلیم.
ترجمه آیه.
آیه 263. گفتاری پسندیده در برابر تهی‌دستان و گذشتی کریمانه نسبت به خشم و بدزبانی مستمندان بهتر از بخششی است که دنبالش آزاری باشد و خدا بی نیاز و بردبار است.
تفسیر آیه.
برخورد نیکو با نیازمندان. در برخورد با نیازمندان باید با سخن نیک دلجویی و تکریم شخصیت او رعایت شود. از پیامبر اکرم صلوات الله علیه روایت شده است: وقتی حاجتمندی از شما چیزی می‌خواهد، گفتار او را قطع نکنید و اجازه دهید تمام سخن خود را شرح دهد. سپس با ادب و نزاکت به او پاسخ بگویید. به مقداری که در توان دارید به او تقدیم کنید و اگر ندارید به طرز شایسته‌ای به او پاسخ منفی بدهید. زیرا ممکن است سوال کننده فرشته‌ای باشد که مأمور آزمایش شماست تا ببیند در برابر نعمت‌های خدا چگونه عمل می‌کنید. همچنین فرمودند: اگر سائلی نزد شما آمد به یکی از این دو روش عمل کنید. بذل یسیر او رد جمیل. یا چیزی که در توان دارید به او عطا کنید یا به طرز شایسته‌ای او را رد نمایید.
پیام آیه.
قول معروف و مغفرت خیر من صدقه. خنده رو بودن به از گنج گوهر بخشیدن است. تا توانی برق باشی، ابر نیسانی مباش، صائب. مغفره. اگر فقیری به خاطر فشار و تنگ دستی ناروایی گفت، او را ببخشید.
ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذی ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.
ترجمه آیه.
آیه 264. ای اهل ایمان، صدقه هایتان را با منت نهادن بر مستحق و آزار روحی رساندن به مستمند باطل نکنید. مانند کسی که مالش را به ریا به مردم انفاق می کند و به خدا و روز قیامت ایمان ندارد که وصفش مانند سنگ سخت و خارایی است که بر آن پوششی نازک از خاک قرار دارد و رگباری تند و درشت به آن برسد و آن سنگ را صاف و بدون خاک واگذارد. صدقه ریایی مانند آن خاک است و این ریاکاران به چیزی از آنچه کسب کرده اند دست نمی یابند و خدا مردم کافر را هدایت نمی کند.
تفسیر آیه.
آیه 264. انفاق ریاکارانه تلاشی بی حاصل. یکی دیگر از شرایط پذیرش انفاق، رعایت اخلاص و پرهیز از ریا و خودنمایی در انجام آن است. در این آیه، انفاقی که با منت باشد، به انفاقی که به همراه با ریا باشد تشبیه شده است و انفاق ریاکارانه نیز به پاشیدن بذر بر روی سنگ سخت و صافی مثال زده شده است که اندکی غبار و خاک روی آن قرار دارد. در چنین حالی باران تندی بر آن سنگ می‌بارد و آن خاک را به همراه بذر از روی آن سنگ می‌شوید و تنها سنگ صاف و سختی آن نمایان می‌شود. انفاق شخص ریاکار نیز اگرچه به ظاهر انفاق است ولی هیچ پاداش و محصولی برای شخص انفاق کننده نخواهد داشت.
پیام آیه.
ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله. ریا نشانه عدم ایمان واقعی به پروردگار و قیامت است.